محضر با عظمت مولامون، طبیبمون، امیدمون، پناهمون، امام زمانمون صلوات هدیه بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الصلاة على خاتم الأنبياء سيدنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجهم
وآله المعصومين سيما مولانا كهف الحسين وغياث المضطر المستكين بقية الله في العالمين أرواحنا فداء عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه واللعن على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. یکی از اموری که در استجابت دعا لازم است نیازمند به بارگاه پروردگار متعال به اون توجه کند صلوات بر محمد و آل محمد است. نکاتی رو که در تأثیر صلوات برای استجابت و دعا مرحوم مجلسی علی الله مقامه الشریف در کتاب شریف مرآت العقول که شرح اصول کافی مرحوم کلینی هستش، یکی از نکات را در جلسه گذشته خدمت شما تقدیم داشتیم. نکته دوم این است که دعا اقتضای استجابت رو دارد، لکن به مانع گناه برمیخورد و گناه حائل است بین عبد و خالق. دعا محجوب می شود به حجاب معصیت. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. معلوم می شود که گناهانی وجود دارد که این گناهان دیوارهای زخیمی است، دل انسان را زندانی میکنه و دعای انسان از دل زندانی شده بالاتر نمیرود. سقف گناه مانع است که انسان قلبش با عرش ارتباط برقرار بکنه و یکی از اموری که گناهان رو میریزد صلوات بر محمد و
آل محمد.
ان الصلاة علیه و آله یسیر و سببا لتکفیر سیئات المانعه عن قبول الدعوات. حدیثی هم که از خود پیغمبر سلام و خدا بر ایشان و آل ایشان باد نازل شده فرمود من صلى علی مره لم یبق من ذنوبه ذره. هر کسی یک بار صلوات بر من بفرستد از گناه او ذره باقی نمیماند. نکته چهارم این است که عمل بدون ایمان قبول نیست. دعا هم که از اعظم عبادات و قبولیش متوقف بر ایمانه. الرابع ان حبهم و ولاءهم و الاقرار به فضلهم من اعظم ارکان الایمان. محبت پیغمبر و ولایت پیغمبر و آل او و اقرار به برتری این بزرگواران از اعظم ارکان ایمان است. ایمان اگر چند رکن داشته باشد، اون رکن محکم که از همه ارکان عظیمتر است عبارت است از محبت پیغمبر و آل پیغمبر. و به صلات علیهم و توسل بهم یکمل الایمان. آدم وقتی تحفه‌ای به پیغمبر تقدیم می‌دارد و به آل او هدایای صلوات خودش رو اهدا می‌کند، به این وسیله ایمان او کامل می‌شود. ولا ریب ان کمال الایمان یوجب مزید القرب من الرحمن. اقربه ایمان هرچی بالا برود، به ایمان انسان هرچی به کمال برسد، انسان رو به قرب رحمان میرساند. به انسان که با خدا فاصله نداشته باشه، صداش به خدا میرسه، خدا نزدیکه، ولی گناه ما رو دور میکنه، صدامون رو خدا نمیخواد بشنوه. اما وقتی نزدیک شدیم، آدم وقتی داد میزنه، طرف هم خیلی رحم داره، دریای رحمتش به جوش میاد، طوفانی میشه و ریزش میکنه و انسان به مقصد میرسد. الخامس ان المقصود من ایجاد الثقلین هو رسول الله و اهل بیته علیهم السلام. مقصود از ایجاد جن و انس اونی که مقصد خلقت و آفرینش پروردگار متعال است، این تجلی وجود نازنین پیغمبر و اهل بیت اوست. و به واسطت هم تفیض الرحمات و هم القابلون لجمیع الفیوض القدسیه. به وساطت اونها فیض رحمت خداوند جریان پیدا میکنه و اونها پذیرش میکنند. قابلیت وجود اونهاست که رحمت حق را در وجود خودشون متمرکز میکنند و جمعی فیوز قدسیه از دایره قبول اونها عبور میکند و به ما میرسد. فاذا افیض علیهم ف به تتفلهم یفیض علی سایر الموجودات. اگر درختان میوه‌ای در یک باغی نظر باغبان رو جلب می‌کند و برای اونجا آب می‌آورد و مسیر آب رو صاف می‌کند، به توفیل این درخت‌هایی که در اینجا با زحمت باغبان آبیاری میشه، علف‌هایی هم که اگه این درخت‌ها نبودن اونام نبودن، اما به برکت این درخت ها چند موجود دیگر هم در اطراف این درخت ها از فیض آب بهره‌مند میشن و رفعتش از اونها هم میشود. به توفیل فیضی که بر پیغمبر و امامان ما میرسد، سایر موجودات از توفیل وجود اونها رحمت حق را به خودشون میگیرند. فیضا ارادت داعی استجلاب رحمت من الله یصلی علیهم. وقتی اهل دعا نیازمند، گرفتار، بیچاره میخواد به هر دری راهی در دل دوست پیدا بکنند و جلب رحمت حق تعالی را بکنند، هیچ راهی بهتر از صلوات بر محمد و آل محمد. ولا یرد دعا ذات دعا. دعایی که محفوف به صلوات است مردود نمی شود. چرا؟ لأن المبدأ فیاض، زیرا که مبدأ متعال فیاضه، فیاض صیغه مبالغه است، فیض او بی حد، او فیضش بیکرانه، دریای فیضش پرموج است، بل محل و قابل. وجود نازنین پیغمبر و اهل بیت او محل ریزش رحمت خدا و هیچ عائقی ندارند، قابل قابله، فیض حق بر همه ریزش میکنه، فاعل هیچ وقت نقص نداره، نقص همیشه در قابله. و چون وجود پیغمبر و ائمه ما در قابلیتشون هیچ نقصی وجود ندارد، فیض در وجود این بزرگواران موج میزند و به برکتهم یفید و علت دائی بل علی جمیع الخلق، به برکت این طوفان رحمتی که در دریای وجود پیغمبر و ائمه ایجاد می شود، کسی که دل به آنها بدهد و صلوات به آنها بفرستد، از فیضی که در وجود آنها خدا قرار داده بهره می گیرد، بلکه نه تنها اهل دعا، جمیع خلق از این وجودهای مبارک فیض می گیرند. از سادس انهم علیهم السلام وسائط بیننا و بین ربنا فی ایصال الاحکام لعدم ارتباطنا به ساحت جبروته، فلابد ان یکون بیننا و بینه سفرا و حجب زوجهات قدسیه و حالات بشریه، یکون لهم بالجهات الاولا ارتباط بالجناب الاعلا یأخذون عن، و بالجهات الثانیه مناسبت للخلق یلقون الیهم ما اخذوا من ربهم. خیلی نکات دقیقی است، گرچه مرحوم مجلسی سلام خدا بر روح پاک مرحوم مجلسی که از برکات اهل بیت وجود مجلسی هست، ظاهرا ایشون با فلسفه و معقول خیلی سر و کاری نداشته، اما پدرش حکیم بوده، عارف بوده، گاهی مطالب ظریف معرفتی در بیانات ایشون هم میبینیم، حسابی خودش رو نشون میده. میگویند امرش ایشون این است که اینها واسطه بین ما و بین رب ما هستند در ایصال احکام. خدای متعال که با قوانین شرعی ما را پاک میکنه و وسیله قرب ما با خداوند عمل به این احکام شرعی است. اون چرا خدا واجب کرده، واجبات الهی پله هایی است که ما به طریق این پله ها بالا میریم و دستمون به دامن رحمت خدا میرسد، که در قرآن فرمود الیه یسعد کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، به سوی خدا جان پاک پرواز میکنه. اما پری که این جان رو بالا میبره چی هستش؟ عمل صالح. عمل صالح را اگر پیغمبر برای ما بیان نکرده بود، ما عمل صالح بلد نبودیم، که عمل صالح با احکام شرع تبیین شده و پیغمبر واسطه بوده که شرع را از خدا گرفته و سیمهای ارتباطی رو بین دلهای ما و پروردگار ما با این دستورات، با این فرمولهای نورانی برقرار کرده. پس همونطوری که در اخذ شریعت و ایصال شریعت به ما و دلهای ما بدون واسطه خدای متعال این کار را ندیده، چون ما قابلیتمون کامل نبوده، حتما باید این واسطه می بود، ما ذوب می شدیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، دل ما طاقت تابش مستقیم وحی خدا را ندارد، وجودهایی که آمیخته به ضعف مادیات هستند، عالم ماده، این مرحله بسیار پایین عالم خلقته. نور قوی آبش میکنه، هیچ طاقتی برای اون معنا ندارد. این قلب پیغمبر است که فرودگاه حضرت جبرائیل است و ملائکه در اونجا فرود می آیند و وحی الهی مستقیماً گاهی بدون واسطه جبرائیل هم بر قلب پیغمبر می تابد، چون اون ظرفیت رو خدا به پیغمبر داده، احد این ظرفیت رو ندارد. همونطوری که در رسوندن احکام که سیم ارتباطی ما با خداست اونا واسطه هستند، بنابراین پیغمبر دو وجه دارد، با یک دست میگیرد و با دست دیگرش به ما عطا میکند. و تعبیراتی که متکلمین سابق داشتن میگفتن پیغمبران و ائمه دو جنبه دارند، یه جنبه یل ربی دارند، یه جنبه یل خلقی دارند. با اون وجهه یل ربی اخذ میکنند، با این جنبه یل الخلقی عطا میکنن. و وجود نازنین پیغمبر خدا با این دو وجهه و دو چهره بالایی و پایینی، جنبه بشریت مربوط به ما هاست. خداوند او رو دارای بدن لطیف قرار داده، دارای زبان قرار داده، دارای دست و پا قرار داده که سنخیتی با ما ها داشته باشه. اما قلبی که پیغمبر دارد، اون قلب، قلب همیشه بیدار است. فرمود ینام عینی ولا تنام عینی ولا ینام قلبی، چشم من خواب میره اما قلب من هرگز خواب نمیرود. ما موقع خواب همه مشاعر ما میخوابه، ولی پیغمبر مثل ما نیست. او در خواب هم هوشیاره و دستگاه گیرنده اش فعاله. از اون جهتی که پیغمبر این سعه وجودی رو داره و این ظرفیت رو داره که تابش نور خدا بر وجود او بدون واسطه هم او را از پا در نمیاره، اما با وجود امکانی، با وجود ملکی که دارد، به ماها سریان میدهد احکام الهی رو. بنابراین لابد است از این که بین ما و خدای ما سفرایی باشند، حجوبی باشند که این پرده جلو و آفتاب رو میگیره، نمیذاره بدن ما بسوزه. و گاهی اگر عائق نباشه، آفتاب، حرارتش وجود بشر رو از پا در میاره. اینا حاجبند، وجود نازنین پیغمبر و امامان ما حاجبند، پرده های بین ما و خدایند، ولی حجب نوریه هستند، نه حجب ظلمانیه. اینا حجاب های نور بین ما و خدا هستند و این سفارت و این حجب دارای جهات قدسیه هستند که مربوط به عالم بالاست و حالت بشریه هستند که مربوط به حالت پایین است. با اون جهات قدسی ارتباط با جناب اعلا دارند، از اونجا میگیرن، و با جهات ثانی که جهات ملکی و بشری هستش مناسبتی با خلق دارن، یلقون الیهم، القا میکنن به ما. ما اخذ من ربهم، اون چرا که از خدایشون گرفتن. فکذالک فی افاضت سایر الفیوز، همون جور که در شریعت حکم نماز را، روزه را، جهاد را، احسان را، زکات را و سایر اوامر و نواهی الهی رو ما نمیتونستیم مستقیم از خدا بگیریم، اونها واسطه شدن. در فیوضات تکوینی هم همین جوره، هر فیضی، هر خیری بناس به ما برسد، به وساطت وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و اهل بیت معصوم او این امر با حکمت الهی واقع می شود و خیرها همه در وجود اونهاست، هر کس طالب خیر است باید یه جوری به اینا وصل بشه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این شعاع دل ما به کانون نور بیت پیغمبر و ائمه اطهار وصل میشه و اونجا فرودگاهی است که دل میتونه از اونجا پرواز کنه. تا به اونجا نرفته قدرت پرواز نداره. این هم از الطاف پروردگار متعال بوده که وجود اونها را با ما وصل کرده تا ما را با خودش وصل کند. نکات دیگری هم در این رابطه وجود دارد که انشاءالله بعد از دهه محرم اگه عمری داشتیم نکات لطیفی در امر صلوات وجود دارد. صلوات از گنجینه‌های اسرار، از همه از کار دینی دشمنان سوء استفاده کردند، ولی از صلوات تا کنون نه صوفیه و نه دیگران قدرت سوء استفاده رو نداشتند. صلوات اختصاص به شیعه دارد و دشمنان ما یا صلوات ندارن یا صلواتشون ابتره، که پیغمبر خدا فرمود لا تصلوا علینا صلات البتراء، وقتی به من صلوات میفرستید صلوات ابتر نفرستید. عرضه داشتن یا رسول الله صلوات ابتر دیگه کدومه؟ فرمود صلوات ابتر اینه که به من صلوات بفرستن ولی به آل من صلوات نفرستن. این صلوات صلوات بی نتیجه است، یعنی درخت بدون میوه است. میوه وجود پیغمبر اکرم حضرت امیرالمومنین است، فاطمه زهرا است، امام حسن ما، امام حسین ما و فرزندان آنها میوه های وجود نازنین شجره نبوتند. اگر ما اینها را منها بکنیم درخت را اخذ کردیم ولی ثمره را نفی کردیم. لذا برای دریافت حاصل وجود پیغمبر باید صلوات رو برای خودمون فرهنگ بکنیم و در خلوت و جلوت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به مقاصد خودمون انشاءالله برسیم. حالا دلها را در آستانه ورود محرم ببریم پیش کشتی نجاتمون حضرت ابا عبدالله الحسین. قافله کربلا در مسیرند و رو به قربانگاه منا حضرت سید الشهدا همه قربانیانش رو آماده کرده است تا تقدیم پروردگار متعال بکند. روز عاشورا وقت تقدیم قربانی ها بود، شب عاشورا هنوز موعد نرسیده بود. لذا حضرت سید الشهدا علیه السلام وقتی پرده را از چشم ظاهری اینها برداشت همه عارف شدند، واصل شدند، اهل کشف و شهود شدند، بهشت خودشون رو دیدند، ائمه رو دیدند، حضرت حمزه رو دیدند. پیغمبر فرمود این انبیا به این شهدا اینا یترقبون قدومکم، اینا به انتظار شما، همشون دیدن اهل آخرت رو، اهل بهشت رو، همه اینا دیدن. ندیده عاشق شهادت بودن. وقتی دیدن که حضرت امیر منتظر ایناست، پیغمبر منتظر ایناست، شهدا منتظر ایناست، بیقراری میکردن شب عاشورا، اصرار داشتن که یا ابا عبدالله اجازه بدید که جنگ را همین شبانه شروع کنیم. ولی سید الشهدا فرمودن من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. اونه که من اینجا آورده خودش میگه کی بناس ما را ببرد. صبح که شد اولین تیر رو عمر سعد لعنت الله علیه شخصا خودش به سوی خیمه های حضرت سید الشهدا پرتاب کرد. امام حسین فرمودن الان اذن الله فی قتلی و و قتل کن. تا حال مجاز نبودم به شما بگم برید خونتون رو بدید، ولی حالا خدا اعلان کرد الان میخرم اتون. هر که میرفت عاشقانه میرفت، برای شهادت میرفت، سر از پا نمیشناخت و اینها سعادتشون این بود هر کدام موقع شهادتشون که میرسید یه سلامی به امام حسین میدادن. خدا حافظه میکردن. سید الشهدا هم به بالین تک تک شهدا شخصا حضور پیدا میکرد، سر حبیب رو خودش به دامن گرفت. برای بعضی از شهدا امام حسین تنها سر به دامن گرفتن نبود، صورت به صورت غلام سیاهش گذاشت. غلام یه نگاهی کرد به صورت امام حسین، باورش نمی اومد. اون چنان غرورش گرفت، میگه من مثلی زیر این آسمان کی مثل منه که امام حسین صورت به صورتش گذاشته باشه؟ اما بمیرم براش، کسی نبود سر خودش رو به دامن بگیره. بله، چون کسی اونجا سر را به دامن نگرفت، در خرابه شام دختر 3 ساله یه نگاه به سر بابا کرد، ابدا بابا زبان حاله، منتظر بودم بیای منو به دامن بگیری، نمیدونستم مقدرم اینه من سر تو رو به دامن بگیرم. سر را به دامن گرفت. معمولا رسم دختر بچه ای که جفا دیده مدتی باباشو ندیده منتظر میشه بابا بیاد سفره دلش رو برا باباش باز کنه، اما یه نگاه کرد دید پیشانی شکسته، دید صورت خونینه، دید گویا به لبهای مقدسش هم چوب خورده. از داشت بابا من این چی نمیگم، تو درد تو به من بگو بابا. ابتا من الذی قطع بریدک، بابا بگو ببینم که رگای گردن تو بریده، که تو رو به این روز ساخته.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. آقای محسن، آقای حسینی هم اومدن، انشاءالله در آستانه محرم دلاتون رو شستشو بدید و آماده بشید که انشاءالله عشق امام حسین جذبتون بکنه.